دوستان قانون کارما قانون عمل و عکس العمله، قانون علت و معلول، قانون تابش و باز تابش است. پروین نه مولانا، پروین مال قانون بعدیه. مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. صدا بعضیا میخونن صدا، صدا یعنی منم میخوندم صدا، یه استاد ادبیات بهم گفت این صداست، یعنی پژواک، یعنی انعکاس. سوی ما آید نداها را صدا. قانون کارما میگه آنچه که به سمت تو میاد در این عالم باستاب اندیشه های خودته. آینده تو از امروز تو نشأت میگیرد. امروز تو عوض کنی آیندت مدل دیگری میشود. قانون کارما یعنی به واسطه تک تک فکرهایی که ما میکنیم انرژی در این عالم ساطع میشه، که این انرژی های ما بر اساس قانون جذبی که گفتیم یادتون میاد، کم تراکم پر تراکم، اینها بر اساس قانون جذب چیزهایی رو به سمت ما میکشونند. بعضیا میگن قانون کارما بازخورد کارهای ماست، اصلا مثل فارسی. مثلا کارما یه کلمه سانسکریته، ولی میشه اینجوری فکر کرد بگیم کار ما به خودمون برمیگرده. این درسته، ولی یه اشکالی داره. خود کار نیست که انعکاسش به سمت ما برمیگرده، نیت پشت اون کاره. گاهی وقتا آدم ها کار مشابه انجام میدن با نیت های غیر مشابه. دو نفر شکم پاره میکنن، یکیشون لات بی سر و پاست، یکیشون جراحه، کارشون ظاهرا یکیه. ما آب تا رو کنیم به سه نفر، هیچ کدوم نمیخورن، یه کار انجام دادن، میخوری نه نه نه، ولی یکیشون قهر کرده نمیخوره، یکی روزه است، یکی تشنش نیست، یکی میخواد ایثارگری کنه آبه رو من بخورم. اینا همشون آبه رو نخوردن، ولی با نیتهای مختلف. قانون کارما به خود عمل ما بر نمیگرده، بر میگرده به نیت پشت اون عمل. یادتون میاد در بحث انرژی ها گفتم باردار شدن انرژی بر میگرده به حس درونی ما، نه به خود فکر ما.
بله،
انما الاعمال به نیات. رسول الله فرمودن ملاک سنجش عمل شما نیت شماست، نه خود عملتون. اصلا ما در قیامت با نیت هامون سوال جواب میشیم. ممکنه من یه کاری کردم ظاهرش هم خیلی بد بوده، همه مردم هم منو توف و لعنت کردن، ولی واقعا نیتم خوب بوده، من نمیخواستم این اتفاق بد بیفته. خدا برای این اتفاق گوش منو نمیکشه. گاهی وقتا من یه کاری کردم ظاهرش خیلی خوبه، همه مردم هم بهبه و چهچه میگن ماشالله فرهنگ، امثال همین کلاسایی که دارم میگم، ولی نیت پشتش نیت پلیدیه، نیت دور کردن تو از دینه. ظاهر کار خوبه، فلان استاد الان 10,000 تا شاگرد فقط تو تهران داره، ولی نیت پشت این نیت پلیدیه، نیت دور کردن تو از خدا پیغمبره. اینجا با نیت تو تو رو میسنجن، نه با خود کاری که انجام میدی. نه 1,000 نفر در این کلاس درمان شدن، خوب شده باشن، 10,000 نفر فلان شدن، شده باشن، نیت پشتش نیت خرابیست، بنابراین یقش رو میگیرن. دوستان من، قانون کارما میگه به وسیله تک تک فکرهایی که میکنی، اندیشه هایی که از ذهن تو عبور میکند، نیتهایی که میکنی، بازخورد و بازگشت هایی در این عالم به سوی تو خواهد آمد. دنیا همینجوری نیست که تو هر فکری دلت میخواد بکنی، هر نیتی میخوای بکنی و هیچ اتفاقی نیفته. خب بر اساس قانون کارما آنچه رو که میکاریم پشت سر او چیزی رو درو میکنیم، منتها آنچه که میکاریم کمتر، و در قانون کارما گفته میشه آنچه که درو میکنی بیشتره. اگر دانه‌ای به کاری گندم، خوشه درو میکنی، باد به کاری طوفان درو میکنی، محبت به کاری عشق درو میکنی. این قانون کارماست، میکاری بازخورد بهت میدن، ولی یادت باشه همیشه بازخورد بیشتر شدیدتر، چه در زمینه مثبت چه در زمینه منفی، از اون چیزی که تو کاشتی. سوره زلزال آیه 7 و 8، هر کس به قدر ذره ای کار بد کرده باشد عقوبت آن را خواهد دید، هر کس به قدر ذره‌ای کار خوب کرده باشد پاداش آن را خواهد دید. این قانون کارماست. چیزی نیست که حالا مثلا بگیم از شرق و غرب دنیا هست، تو قرآن ما هست قانون کارما، قانون عمل و عکس العمل، قانون تابش و بازتابش، قانون علت و معلول. بله
الا ما سعا،
آره دقیقا با سعی ما نتیجه. یه موقعی من سعی میکنم برای منفی ها آی برم یه بانکی رو بزنم، یه موقع سعی میکنم برای مثبت ها آی برم یه کار خیلی بکنم. اصلا ما چیزی رو کسب نمیکنیم در این عالم مگر با سعیمون. سعی منفی باشد نتیجه منفیه. حالا من بعدم بهتون میگم بعضی وقتا ما در قرآن آیاتی میبینیم که خدا هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد گمراه میکند، به هر که بخواهد روزی میدهد. خب یکی هم قرآن رو میخونه میگه پس هر کی هر کیه دیگه. حالا تو عشقت کشیده فعلا ما رو گمراه کنی، عشقت بوده به ما پول ندی. ترجمه های قرآن خیلی نقص داره. حالا تو بحث نماز اصلا رو عربی خواندن نماز با هم صحبت میکنیم، ببینیم ترجمه های قرآن نقصش بسیاره. اما ساده ترین ترجمه سوره بقره رو باز میکنین، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ترجمه کردن این کتابی است که در او شکی نیست. خدا فرموده ذالک الکتاب، ذالک یعنی آن، یه بچه دوم راهنمایی هم میدونه. خدا نفرموده هاذ الکتاب، این. حالا داستان داره چرا اینجوری ترجمه شده بگذاریم، ولی ترجمه های جاهایش لنگ میزنه. اینها افعال دو سویه است. اصلا ما نمیتونیم بگیم خدا هر که را بخواهد هدایت میکند. ترجمه جانانه ای نیست. ترجمه درستش اینه هر کسی که هدایت بخواهد خدا او را هدایت میکند، هر کسی گمراهی بخواهد خدا او را گمراه میکند، هر کس به دنبال روزی برود خدا به او روزی میدهد. دو سویه است. من الان سوار ماشینم میشم میگم خدایا تو راه داریم میریم دیگه، یه دختری چیزی حالا مسیر دیگه، یه ساعت تنها نباشیم. من الان چی میخوام؟ گمراهی میخوام. خدا در قرآن فرمود بهت میدیم. اصلا من خودم برات جور میکنم، صد متر نرفتم دختر اینجوری وایسد. اون همونه که خدا تو قرآن گفته. حالا قسمت دومش، کسی که هدایت بخواهد او را هدایت میکنیم. سوار ماشین هم میشم میگم خدایا تو میدونی تا کلاس بعدیم یه ساعت تو رام، یه خیلی به ما برسون تو این مسیر. صد متر جلوتر پیره مرده با عصا اینجوری سوارش میکنم میرسونمش. خیر میخوام، خدا خیر میذاره جلو پام، شر میخوام شر میذاره. خب دوستان من، خدا در فسخ و فجور ما رو هدایت که دیگه نمیشه اسمشو بذاریم، خدا ما رو حل میدهد. بله بله، خدا میگه من زمین سازی میکنم برای آنچه که تو میخوای. بد میخوای بهت میدم، خوبشم میدم. خوبم بخوای بهت میدم، خوبشم میدم. تو بخوا تا من بدم. علت شدیدتر اینه اگر من کار خوبی بکنم و بازخوردش خیلی زیاد باشه تشویق میشم به انجام کار خوب، میگم چه عالی، ببین من یه کار انقدی کردم انقد کادو. اگه یه کار بدی بکنم همچین لهم میکنن، تنبیه بشم دفعه دیگه از این کارهای بد نکنم، بگم یا ابوالفضل ما اینجوری کردیم و زدن. کار بده یقتو میگیره که دیگه کار بد نکنی، کار خوبه هولت میده بود و کار خوب بکن. دوستان بله،
بله ده برابر. اگر بدی کنه فقط یکی.
بله قرآن. البته اون در محاسبش، اون در محاسبه است نه در چیزی که ما گفتیم. خدا در قرآن میگه برای حساب و کتاب خوبی هایی که شما میکنید ما ده برابر حساب میکنیم. یعنی در قیامت میگه شما 10 خوبی داشتی، هر چی میگه خدا یه دونه بوده، میگه نماز عبد در 10 کردیم. این در محاسبه یا رفتاره، خوبی های شما رو 10 برابر حساب میکنن، بدی های شما رو همون یه دونه، و این لطف خداست. ولی این در اون چیزی که ما گفتیم نیست. در قانون کارما بحث محاسبه نیست، بحث عمل و عکس العمله. خوبی بکنی بدی بکنی بازخوردش از خودش پررنگ تر است، هر دو سوش پررنگه. من کارگرم، تو کارخونه دل به کار نمیدم، قرار دستگاه‌های روی ریل از جلوی من رد شه، من رو هر کدوم کاری بکنم، دری بذارم، چسبی بزنم، حالا بازیگوشی میکنم. ای بابا به جای که قشنگ دور تا دور اینو چسب بزنم، حال داری یا ولکم برو، خیلی پول میدن فلان فلان شده ها، کار کردن اسب خوردن یابو. خب این چسبی که باید دور این بزنم خوشگل تو این خط تولیدم، این دو قطره میزنم، فردا مشتری این قطعه رو میخره، سه روز بعد این دره کنده میشه میفته پایین. این کار من، قانون کارما باعث میشه که یقمو بگیره. چسبی رو کم زدم، دری رو شل چسبوندم، دری از درهای زندگی من و این عالم شل میکنه، اونم یه در گنده. قانون کارما یعنی یقت رو میگیرن دوست من، چه تو خوبی ها چه تو بدی ها. کارما یعنی اگر گرهی توی زندگی داری، شاید مال نگاه تندیه که دو سال پیش به مادرت کردی با قیز، مادرت بودا. کارما یعنی اگه گرهی توی زندگیت داری، شاید مال دادیه که 6 ماه پیش سر بابات زدی. کارما یعنی اگه دردسری داری، شاید مال آبرویی که از فلانی بردی، آبرو بردی یا نه اینکه حرف حق رو زدی. الان مثلا میگین شما امروز آبروی مهندس طاهری رو بردین، اینکه حرف حق. امام صادق میگن آدمی که مردم رو گمراه میکنه بگید، این بحث آبرو ریزی نیست. آبروی کسی رو بردی، گره تو زندگیت میزنن، این کارماست. و عکس اینم هست، کارما یعنی اگه این که میبینی گره هات داره تونتون باز میشه، اصلا به طرز عجیب غریبی این موانع زندگیت هی میره کنار، خدا چه قشنگ راه من داره باز میشه. شاید مال لطفیه که به مادرت کردی، شاید مال اینه که گونه پدرتو بوسیدی، شاید مال وقتیه که برای اون بچه یتیم گذاشتی، یه روز بردش پارک 2 ساعت گردوندیش، شاید واسه دلیست که شاد کردی، شاید واسه گره ایست که باز کردی. کارما دو سویه است، گره بزنی گره میزنن، گره باز کنی گره هاتو باز میکنن. جونم میگم جز بحثای کارمام هست، نه گاهی وقتا بلا فاصله است، گاهی وقتا با تأخیر، میگم تو بحثمون هست. کارما دو شکل داره، اگر کار خوب بکنی پاداشی به تو میدن، اگه کار بد بکنی دچار عقوبت میشی. پس کارما در دو شکل دیده میشه، پاداش، عقوبت. خوب باشه، بازم میگم کار خوب منظورم نیت پشت اون کار است نه خود کاره. نیت خوب داشته باشی در این عالم، بهت لطف میکنه این عالم. نیت بد داشته باشی، گره پشت گره. من یه زمانایی با همینا زندگی کردم، یه زمانایی انقدر گره داشتم، بعد میفهمیدم اون روز مادرمو ناراحت کردم، این گرهه مال اونه که مادرم 3 روز از درس من حس خورد، مادرم 3 روز به خاطر اون رفتار من ناراحت بود. کارما دقیقا تو زندگی من و شما جریان داره، ولی خب بعضیا نمیبیننش، نمیخوان ببینن. بله بله. نه این ربطی به کارما نداره، اینکه جنینی به خاطری که مادرش ایدز داشته با این بیماری به دنیا میاد ربطی به این قانون نداره. ببینید یه بار دیگه عرض کنم، هر کدوم از چیزایی که ما میگیم قطعات پازل موفقیته. اگه قرار بود همه اتفاقای عالم با یکی از این قطعات قابل تحلیل بود، دیگه ما لازم نبود بقیهشو بگیم. مثلا میگفتیم مثبت اندیشی، مثبت فکر کنی مثبت جذب میکنی، منفی فکر کنی منفی دیگه، این کل موفقیت. پاشین برین خونه هاتون. نه، همین بحثی که دوستانی که NLP درس میدن میگن این کل موفقیت. نه، این یه قطعش. کارما یه قطعه دیگه است، بعدش میرسیم به قانون دارما، یه قطعه دیگه است، یه قطعه دیگه است. با تک تک این قانونا نمیشه هر اتفاقی در عالمو توجیه کرد، بعضی از اتفاقات این عالم به خاطر قانون کارماست، بعضیاش به خاطر تفکر مثبت و منفی، بعضیاش که حالا حرف داریم. بله دلت پاک باشه، درباره پاک بودن دل بعدن صحبت می، اصلا جز درسامونه، اینم میرسیم بهش. دلت پاک باشه، اینجوری باش اونجوری باش، ولی اون تو سالم باشه، اینا رو میگیم همش انشالله گفته میشه. دوستان آخرین سوال باه من تو همچین میرم رو دور بگیم نه بله دوست من چرا بی‌دقتی میکنه؟ گفتم نیت. اگر من آبروی کسی رو بردم ناخواسته، یعنی نیتم نیت بدی بوده یا نبوده؟ وقتی ناخواسته است این نیتت بد بوده؟ پس اصلا کارمایی در کار؟ کارما وقتی در کاره بگم بذار آبرویشو ببرم الان همه بهش هر بخندن. نیت، اگر شما آبروی کسی رو بردیم بدون اینکه من یه کاری کردم واقعا آبرویش رفته ولی به خدا من نمیخواستم، اصلا اینجا کارمایی وجود ندارد. نیت مهمه. اگه بخوام عذرخواهی کنیم شر درست میشه، میریم کار خیر انجام میدیم به نیت اون آدم. خدایا ثواب این کار رو به اون آدم بده، همین، نمیخواد دنبال شر بره. دوستان قانون کارما پس شد قانون عمل و عکس عمل. البته اینجوری مثلا اینجوری فکر نکنین دیگه، هر چی دردسر تو زندگی او کارما، بعضی وقتا کارماست بعضی وقتا یه چیز دیگه است. یه موقع نشستی یه دفعه دلت میگیره، ممکنه کارما باشد، میگی اصلا خوب بودم، یه دفعه ای ممکنه کارما باشه، تو هفته پیش یه کاری کردی دل یکی گرفت، ممکنه همه چیزای دیگه باشه، ممکنه اختلال غددی داری. این نیست که میگم دیگه هر چی شد یا ابوالفضل یه کارمای دیگه اومد. دوستان من یک کارفرمایی معمار پیری سالها براش کار کرده بود و برای او خانه میساخت و او به مردم میفروخت. پیش کارفرماش گفت میخوام بازنشسته بشم، دیگه توانی برام نمونده و تو ذهنش این بود که برم بازنشسته بشم یه خونه دیگه این آخر عمریه با پولایی که جمع کردم واسه خودم بسازم توش استراحت کنم تا روز مرگم. به کارفرماش گفت که من دیگه توان کار کردن ندارم، میشه منو بازنشسته کنی؟ گفت من میتونم یه خواهش ازت بکنم. گفت چیه؟ گفت یه دونه خونه دیگه برای من بساز و برو. با کراهت تمام به زور قبول کردین معماره. خب چون دیگه دل و دماغی نداشت خیلی سنبل کاری کرد و میگن با توف میچسبونه، فقط یه خونه سرهم کرد که دیگه زود بازنشسته بشه بره. وقتی خونه رو تحویل کارفرما داد، کارفرما کلید خونه رو به خودش برگردون. گفت من میخواستم به عنوان دستمزد همه سالیانی که تو به من خدمت کردی آخرین خونه رو به خودت هدیه کنم. اون وقت دید که عجب کارمایی یقش رو گرفت. به ما بر میگرده، به ما بر میگرده. دوستان عزیز بله یه تجربه از کارما بگیم. میشنوم آقا بیا؟ یکی از آشناها بچه که بوده همه شادیش این بوده، خوشحالیش این بوده یه جوری جلو پیره مرد پیره زنها سنگی چیزی بذاره اینا بخورن زمین این بخند، تفریحش اصلا این بوده. یه پیره مرد دیگه همین جوری. خب در 22 سالگی بیماری مفصلی شدید گرفته و 10 قدم هم نمیتونه راه بره. مثل پیر مردا رو میشه. امروز فردا ویلچری خواهد شد. این قانون چیه؟ کارماست. پیر مرد پیر زن میذاری میخندی؟ خب این عالم هم بهت میخنده. دوستان بگین چون هر بچه ای عقلش میرسه که پیرمردی که زمین میخوره آسیب میبینه درد میکشه، به عمقش پی نبرده ولی میداند انسانی رو که من زمین میزنم درد میکشه، پاش زخم میشه، شلوارش پاره میشه. اونی نمیدونه که مثلا عقب مانده ذهنیه، ولی یه بچه 10 ساله دقیقا میدونه پاش درد گرفت، دیدی خورد زمین لنگون رفت، دیدی شلوارش پاره شد، دیدی خون اومد از پاش، نمیتونیم بگیم نمیفهم. نه دیگه اینجا کارما عمل. دوستان بعضی ها فکر میکنن مثلا کارما در کارهای منفی این شکلیه، مثلا طرف یا بعد گسل زلزله زیر خونش فعال بشه، یه دفعه کو کارما رفت 100 متر پایین، یا کپسول گاز تو خونش منفجر بشه، یا ماشین بهش بزنه پودر بشه. نه اینجوری نیستا. بعضیا فکر میکنن پس چرا این آدم بدا طرف مال 1000 نفر رو خورده. شما میبینین پول میگیرن شهرک بسازن، این شرکت های خصوصی ها یه اسکلت میزنه ولش میکنه، حالا 1000 نفر بوده دنبال یه نفر، بعد میگن رفته خارج در رفته اونجا خونه زندگی ماشین کلفت نوکر، 1000 نفر بدبخت شدن، این سر و مرو گنده داره میگرده. پس این کارماتون کو؟ کارما، کارما در شدید ترین شکل خودش به شکل محرومیت است، نه به شکل اینکه بلای سرت بیاد تیک تیکت کنن. فیلم هندی زیاد نبینین، آی این کارو کرد بچهش مرد، آخه اصلا یه این خلاف قوانین این عالمه. من خطا کنم بچه‌م بمیره، هیچ وقت عقوبت من گریبان بچه‌م رو نمیگیره، مال فیلم هندی است. کارما در شدیدترین شکل خودش چیه؟ محرومیت است. دوستان یه روزی موسی داشت میرفت کوه طور برای عبادت، یک جوان بی تربیتی جلوی موسی رو گرفت. کجا میری موسی؟ داریم میریم عبادت. گفت اه سلام ما رو به خدات برسون با مسخره. بعد گفت موسی برو به خدات بگو، خدات بگو عقوبت و مقوبت و بهشت و جهنم و همش کشک، برو بگو به خدات ما هر خلافی بگی کردیم، هیچ عقوبتی هم سراغمون نیومده، شنگول هم داریم میگردیم. موسی رفت کوه طور عبادت کرد برگشت، عبادت کرد برگشت، در مسیر برگشت خدا صداش زد، موسی بله چرا پیام بنده منو نرسوندی؟ گفت که خدایا بی تربیت بود، چی بگم؟ برو به خدات بگو بی تربیت بود، روم نشد. خدا فرمود موسی تو بعد پیامشو میرسوندی، برو به اون جوان بگو تو خیلی وقته که دچار شدیدترین عقوبت شدی، نمیفهمی. میدونی سنگین ترین عقوبت چیه؟ تو از من خدا محروم شدی، تو خدا نداری. چه تنبیهی بیشتر از این میخوای؟ تو خدا نداری، فکر میکنی عقوبت گریبانتو نگرفته. شدیدترین تنبیه و عقوبت در این عالم محروم شدن است. دوستان من یه موقعی توفیق عبادت ازت میگیرن، اون نادانی که میگه نماز نخون، اون فکر میکنه داره مردم رو هدایت میکنه، او اتفاقا دچار شدیدترین کارما شده، یعنی توفیق عبادت رو ازش گرفتن و او رو کردن واسطه این که توفیق عبادت رو از 1000 نفر بگیرد. این دوچار کارمایی شده که شعورشو نداره بفهمه اینا. دوستان من شدیدترین کارما همینه، لذت عبادت رو دیگه درک نمی کنه. حالا نماز بخونیم که چی؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، مسخره کردین شما. بشینم بگم خدا، خب تو دوچار شدیدترین کارما شدی، متوجه نیستی. حالا میریم جلو، حالا حالا حرف داریم ببینید که اونایی که از خدا دورن دوچار چه عقوبتی شدن و نمیفهمن این عقوبت رو. دوستان من بعضی ها میپرسن که آقای فرهنگ گاهی دوتا انسان خطای یکسان میکنن، یکی درجا دوچار دردسر میشه، یکی هیچ. چرا یه نفر کارماش بلا فاصله است، من و یکی دیگه الان میریم یه بیتربیتی میکنیم، من تا امروز ظهر نشده یه بلایی سرم میاد، با ماشین تصادف میکنم 2 میلیون ماشین پودر شد، 2 میلیون خسارت خورد. یکی دیگه هم که با من این خطا رو کرده تا 2 سال دیگه اگه اتفاقی براش افتاد. چرا آدم ها به صورت یکسان با خطاهای یکسان دچار کارما نمیشن؟ چرا کارما فقط مال بعضی هست؟ فرض کنید فرهنگ سرا یه لیوان نسکافه داده که من موقع سخنرانی نسکافه هم بخورم، مثلا حالا در خواب و خیال که میشه فرض کنیم تصویر سازی کنیم نسکافه دادن من همینجوری که سخنرانی میکنم نسکافه هم میخورم همینجوری. بله دوستان قانون کارما، آره چه نسکافه کارما، همینجوری. بعد یه دفعه که حواسم نیست، حالا چون هم حرف میزنم هم نسکافه میخورم، یه دفعه این دیوانه خورد به شیشه عینکم، الان یه لکه قهوه‌ای گنده افتاد رو عینکم. من چیکار میکنم؟ تا آخر سخنرانی همتون رو قهوه‌ای میبینم. آه چقدر خانم آقای قهوه‌ای. یا بلافاصله عینکم رو پاک میکنم. چرا بلافاصله پاک میکنم؟ چون عینک شفافه، زلال بلوریه. این جسم شفاف لکه بد جوری روش نمایانه. ولی من بعضی جاها میرم سخنرانی میکنم روی سن موکته، موکته رو نگاه میکنم میگم این 50 سالی از شو نشستنش سیاه. خب حالا من دارم نسکافه میخورم، لیوان نسکافه میریزه رو موکت. الان این موکته از نسکافه سیاه‌تره، اصلا نسکافه توش دیده نمیشه. من الان میگم دوستان کلاس تموم شد پاشیم بریم میخوایم موکت بشوریم، نه بابا 5 دقیقه دیگه خوشه اصلا رد نسکافه دیده نمیشه. این خودش پر جرمه. هر چی اون جسم سیاه‌تر و تیره‌تر باشد اقدام ما برای تمیز کردنش دیرتر و گاهی اصلا اقدام نمیخواد. خاک این گلدون هست، اگر الان نسکافه بریزه توش ما کاری میکنیم؟ بذار خاکشو بشوریم ولش کن بابا، اصلا یکم هم این برگا نسکافه بخورن کیف کنن. هر چه جسم تیره‌تر باشد اقدام ما برای تمیز کردنش دیرتر. من لکه نسکافه رو عینکم زود پاک میکنم، ولی اگه رو فرش خونم بریزه یه دستمال روش میکشم میگم باشه شب عید که فرشا رو میدیم بشورن اینم میشوریم. غیر از اینه دوستان بعضیا شفافن، بعضیا بلورین، بعضیا رفیق خدا هم. بعضی ها وقتی لکی روشون میفته خدا دوست نداره اینا رو با لک ببینه، میگه تو زلالی، تو بلوری، تو حیفی، باید زود پاکت کنم. بعضی ها تیرن، خدا میگه ولش کن. همون که میگه با فرشای عید میشوریم جهنم قشنگ کیسه میکشیم اینا، حالا فعلا ولش کن. این مایه خوشحالی نیست که دو نفر با هم خطایی رو انجام دادن این هم یکی تنبیه شده، اونی که نشده بگه بعد بغدیدی حال تو رو گرفتم ولی ما رو کیف میکنی. این که اصلا خورسندی نداره. عزیز من تو خیلی سیاهی، نمیخوان پاکت کنن، مشکل داری. سوره کهف آیه 59 خدا میگه میدونین این مهلتی که به اینا دادیم واسه چیه؟ اینکه پاکشون نمی کنیم، تمیزشون نمی کنیم، این مهلت رو به اینا دادیم تا هلاکشون بکنیم، فکر نکن به نفعشونه. سوره آل عمران آیه 178 خدا فرمود مهلتی که ما به اونها دادیم، اونها خیال میکنن این مهلت به سودشونه، ولی در این مهلت اینا فقط به بار گناهشون اضافه میکنن، سودی در کار نیست، زیان مطلقه، حالیشون نیست. حضرت یونس 30 سال تبلیغ دین خدا رو کرد، 30 سال به مردم گفت خدا، مردم تو گوششون نمیرفت. تعداد کسانی که به خدا ایمان آوردن کمتر از انگشتان دست بودند بعد از 30 سال. تازه اونها هم اینجوری ایمان نیاوردن که مثلا بگن خدا و پیغمبر و آخرت، و گفتن شاید. یونس راست بگه. یونس عصبانی شد، از شهر زد بیرون، بمیرین همتون، آدم نمیشین. آیه قرآنه تو نماز قفیله، اونایی که میخونن این آیه رو میخونن. و زنون الذهب مغاظبا، به یاد بیار زنون لقب حضرت یونسه، هر جا زنون دیدین یعنی حضرت یونس. به یاد بیار یونس داشت میرفت مغاظبا، خشمگین، غضبناک، عصبانی، بمیرین همتون. فزن، زن، گمان، خیال کرد، گمان کرد، ان لن نقدره علیه، ما بر او سخت نمیگیریم. ولی خدا میگه فقط خیال کردی، یعنی ما به تو سخت میگیریم، خیال کردی. یونس میره کنار ساحل، شهرشون ساحلی بوده، سوار کشتی میشه، میگه اینا که آدم بشو نیستن، ما بریم یه قومه دیگه ای رو هدایت کنیم. نیمه شب دریا طوفانی میشه. اون موقع اعتقاد بر این بود که اگر دریا طوفانی بشود یه آدم گناهکاری تو کشتی تا نندازیمش تو آب طوفان نمیخوابد. کاپیتان کشتی اومد: Ladies and gentlemen، آقایون خانمای محترم، یه گناهکار بین شماست، لطف کنن بپرن تو آب. هرچی نگاه کرد دید هیچکی نمیپره. گفتن خب پس قرعه میکشیم ببینیم این فلان فلان شده کیه. قرعه کشیدن، اسم یونس در اومد. درسته که اون قوم یونس رو به پیامبری نپذیرفته بودن، ولی هیچ کس اعتقاد نداشت که یونس آدم بدیه. همه میدونستن خیلی آدم خوبیه. ببینین اگه قرار باشه تو کشتی قرعه بکشن یکی بیفته تو آب، قبول دارین اگه اسم یکی در آب همه خوشحالن که آخه اسم مادر نیمه؟ آره؟ ولی در این کشتی این اتفاق نیفتاد. درسته که مردم یونس رو پیغمبر نمیدونستن، این قصه ایست که در تورات، انجیل، قرآن تو هر ستا اومده، ولی میگفتن یونس آدم خوبیه. همه کشتی به قرعه کشی اعتراض کردن، گفتن یونس آدم بده نیست، از اول قرعه بکشید. یعنی ممکن بود خودشون در بیاد، ولی پذیرفتن. بار دوم یونس، قرعه کشی سوم یونس. کاپیتان کشتی گفت یونس جان شرمندم، به هر حال دیگه سه بار ما قرعه کشیدیم دیگه، خودت میپری یا بپرونیمت؟ گفت نه آقا، هل ندی، خودم الان میرم. پرید تو آب، ماهی بزرگی یونس رو بلعید. گفتم این قصه ایست که هم ما هم یهودی ها هم مسیحی ها در کتاب های آسمانیمون داریم. ماهی بزرگی او رو بلعید. خب یونس همین شیشه شفاف بلوری است. امروز عصبانی شد، داد و بیداد که بمیرین، ذهبا مغاظبا غضبناک، شب انداختنش تو شکم ماهی. چرا زود خدا یونس رو دچار عقوبت کرد؟ چون شفاف، چون بلوریه و این مایه افتخاره. خدا چقدر خوبه که تو زود گوش منو میکشی، این نشون میده من بنده خوبیم. خدا رو شکر که من انقدر خوبم. پس این نیست که ما ناراحت باشیم از این که چرا فلانی هر غلطی دلش میخواد میکنه. کارما مارما نیست، همین به ما بدبختا میرسه کارما. داستان اینه که تو رفیق خدایی، میخواد زود پاکت کنه. ناراحتی؟ آره؟ کسی ناراحته که رفیق خداست؟ کسی میتونه بگه من ناراحتم که اینقدر آدم خوبیم؟ اه اه چقدر من خوبم؟ این که مایه خرسندی است که دوستان من. بسیار ادامه دارد این داستان. جونم با تأخیر دیدی، اون موقعی که بلا فاصله نتیجه دیدی آدم زلال تری بودی، اون موقعی که با تأخیر دیدی آدم تیره تری بودی. انسان ها که هر روزشون همیشه یکی نیست که. من الان آدم خوبیم، فردا میرم یه کار بدی میکنم آدم بدیم. اون موقع زلال تر بودی، اون موقع تیره تر بودی، اون موقع دلی رو شکستی، خطایی رو کردی، این موقع نه، خطاهات خیلی کم تر بوده. یونس رو میبرن تو شکم ماهی، میگه فنا دا، قرآن میگه ها، فنا دا فی ظلمات، در میان تاریکی ها خدا رو صدا میزنه. چرا ظلمات؟ چرا خدا نگفت ظلمت؟ در دل تاریکی چرا ظلمات؟ چرا جمع؟ یک، شب بود. دو، انداختنش تو دل دریا که تاریک بود. سه، رفت تو شکم ماهی که تاریک بود. چهار، مفسرین میگن اون موقعی که یونس غضبناک شد دل خودشم تاریک شده بود. فنا داف ظلمات، و در میان تاریکی ها خدا رو تاریکی قرار گرفت. یونس در شکم ماهی در تاریکی. این تاریکیه چیه داستانش؟ این شبه، این سیاهیه، این تاریکیه چیه دوستان؟ آفرین. تاریکی، شب، سیاهی. سیاهی نه به معنای تباهی ها، جای آدم شدنه، جای رشد کردنه. پیامبر رو در دل شب به معراج بردن. بله، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، پیغمبر شب بردن به معراج. قرآن کی نازل شد؟ شب نازل شد. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن را ما در شب قدر، نه روز قدر نازل کردیم. موسی با خدا چگونه با هم وعده کردن؟ خدا میگه و از وعدنا موسی 40 لیله، ما 40 شب با موسی قرار. موسی شبانه روزش تو کوه بود، ولی خدا روزاشو نمیگه، میگه 40 شب با موسی وعده کردیم، قرار گذاشتیم. دوستان، حافظ دیدین چقدر از شب گفته؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، دوش رفتم به در میکده خوابالوده. دوش دوش، خب ظاهرا زیر دوش یه خبریه. مشکوکی پیر مرد. بله بله، ورد سحری بود. بله بسیار عالی، بسیار عالی، چه نسکافه خوشمزه ای. بله نوشه جان. مرس دوستان، ظاهرن در این شبه خبریه که بزرگان ما امتیازاتشون رو تو شب و تاریکی گرفتن. حافظ این همه از این تاریکیه و شبه میگه. دوستان من، راه به سوی خدا، امام حسن عسکری علیه السلام میگن راه به سوی خدا راهیست بسیار طولانی و صعب العبور، و این راه هموار نمیشود مگر پا در جاده شب بگذارید. شب خدا به موسی میگه پسر عمران، من تعجب میکنم این همه مردم دم از عاشقی من میزنن، تو خدای مایی، معبود مایی، محبوب مایی، معشوق مایی، این همه دم از عاشقی من میزنن، ولی شبا که هر محب و محبوبی با هم خلوت میکنن، این عاشقای من که خوابن. موسی اینا چجوری عاشق منن؟ چه عشق بازی پس؟ دوستان، این تاریکیه میتونه به ما خیلی رشد بده. نمیخواد نماز شب بخونی اینا، نه، 5 دقیقه قبل از اذان صبح، 5 دقیقه پاشو یه گپی با خدا بزن. دوست دارم، چه باحالی، خیلی مشتی هستی ها، ایول خدا ها، هرچ داره تو بحث دعا میبینید که با خدا چقدر راحت میشه حرف زد، خیلی اصول نمیخواد براش بذاری. 5 دقیقه در تاریکی شب بلند شو با خدای گپی بزن. تو این تاریکی سرعتی به تو میدن که تو روشنی روز کسب نمی کنی. چرا؟ چون از خواب و استراحت و دلبستگی هات زدی، بلند شدی نصف شبی، آبی زدی به صورتت، وضوئی گرفتی، نشستی با خدای گپی میزنی. بسیار همسر پیامبر میگن که من شبی دیدم رسول خدا سر به سجده گذاشتن و مدام یه ذکر رو تکرار میکنن، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه، یه لحظه منو به خودم وا نذار، یه لحظه. همسر پیغمبر میگه دیدم سرشون رو مر، همینجوری اینو تکرار میکنن، خدا یه لحظه منو به خودم وا نذار، یه لحظه. حضرت یونس 30 سال پیغمبری کرد، تبلیغ کرد، یه لحظه خطا کرد، گوششو کشیدن. این یه لحظه خیلی مهمه، خیلی خطرناک. یه موقعی ما در همین یه لحظه نابود میشیم. کسی که از کوه میره بالا، اگه 1 متر رفته باشه بالا، بعد این ور اونور رو نگاه کنه، یه دفعه بخوره زمین، 1 متر میپره پایین، پاشه پیچی میخوره. ولی کسی که رفته نزدیک قله شده، 1 لحظه بازی گوشی کنه، پرت شه پایین، دیگه تموم شد. گاهی این 1 لحظه همه داشته ها رو از ما میگیرد. خیلی
یوسف هم 1 لحظه اشتباه کرد.
یوسف، یعقوب، همشون این 1 لحظه ها رو دارن. بله، یوسف 1 لحظه، وقتی پدرش آمد گفتن که یوسف اومد از اسب بپره پایین بره سمت پدر، دوروبریا گفتن تو میدونی کی هستی؟ چه مقامی در مصر داری؟ صبر کن، اول بابات پیاده شد از اسب، 1 قدم اومد تو پیاده شد، جایگاه داری تو. یوسف گول خورد. یوسف که اون همه سختی کشید، اون همه زندان کشید، صبر کرد، باباش از اسب اومد پایین، 1 قدم اومد، یوسف پرید پایین. جبرئیل ناظر شد، گفت یوسف، خدا فرمود به تو بگم ما از نسل هر پیغمبری پیامبرانی قرار میدیم، خود یوسف پسر پیغمبره، یعقوب، یعقوب پسر پیغمبره، اسحاق. ما از نسل هر پیغمبری پیامبرانی قرار میدیم. خدا فرمود چون تو پیش قدم نشدی برای اینکه به پیشواز پدرت بری، اولا ما از نسل تو دیگه پیغمبری قرار نمیدیم، دوما خدا فرمود جنازه هیچ پیغمبری در خاک تبدیل به خاک نمیشه، جنازه ها سالم میمونه تا قیامت، ولی جنازه تو مثل مردم عادی تبدیل به خاک میشه، چون سب کردی پدرت اول به پدرت بود، تو بعد میدویدی. بله، دونه دونه اینا بازخورد داره، عمل و عکس العمل کار ماست. خیلی دوستان، یونس یه لحظه غضبناک شد، خدا گوشش اونجوری کشید. من و شماها غضبناک نمیشیم؟ همسایه، پدر، مادر، همسر، فرزند، همکار، دوست، اینا امانت‌های الهی هستن. و اگر غضبناک شدی، اگه عصبانی شدی، اگه داد و بیداد کردی، اگه غر زدی، بی برو برگرد، گوش تو این عالم میکشه. اصلا شک نکن که گوش تو میکشن. مخصوصا پدر و مادر. بله؟ دلگیرشون کردین گوشتون رو میکشن. دلگیرشون کردید، حتی اگه حق با شما باشه گوشتون رو میکشن. بله.
راجب یتیم قرآن خیلی سفارش کرده، ولی اگه برای یه یتیمی جونت هم بذاری وسط، بعد بیاد با تندی کنه و کاری بکنه که دیگه به اون کار خیر انجام ندید، اون چی؟
مشکل از شماست. من برای یتیمی یه کاری کردم، یه کار بدی کرد که من دیگه کلن کار خیر انجام نمیدم. من ظرف وجودم کوچیکه. اولا من وظیفه‌ام بوده با اون یتیم کمک بکنم.
وای به حال کسایی که کسی رو از کار خیر باز داره.
بله، یعنی وای به حال خودت. چون اونی که تو رو از کار خیر باز داشت خودتی، نه اون یتیمه. یتیمه یه بدی کرد. دیگه اگه من خیر کردم، خدا میگه وای به حال خودت.
منظورم اینه که اون قانون کارما شاملش میشه.
بله، اون قانون کارما شاملش میشه، ولی شما هم قانون کارما شاملت میشه که خیرتو متوقف کردی، چون یه نفر
کردی.
آها، خب پس نکنین. گول نخورین دوستان. این قانون کارما امروز خیلی قطع شد. من دوستان، پدر و مادر، به پدر و مادر تو بگی گره میاد تو زندگیت. خنده رو لبشون بیاری، گره رو باز کردی. حتی اگه پدر و مادرت نادان باشن، حتی اگه زور بگم، من نگفتم زیر بار زور برو، ولی ناراحتشون نکن. یکی در زمان حج مادرش رو کول کرده بود، مادر پیرش رو، دور خانه خدا میدوید، مادرش رو طواف میداد. یه دفعه چشمش خورد به پیامبر، خوشحال اومد جلو، گفت یا رسول الله، این کاری که من دارم برای مادرم میکنم، گناهام دیگه بخشیده شد، حق مادرم رو به جا آوردم. پیامبر فرمودن اولا این ربطی به بخشیده شدن گناهات نداره، و اما حق مادرت، تو مادرتو دور خونه خدا چرخوندی، حقشو به جا آوردی. فرمودن یه دونه از اون آهایی که مادرت موقع زایمان کشید، یه دونه از اون درد آه، تو حتی حق یه دونه از اونا رو هم نتونستی به جا بیاری. دور مادرشو چرخونده، حقشو به جا آوردن. چی میگی تو؟ یکی آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله، بله، من انقدر گناه کردم، هر وقت میخوام توبه کنم، توبه که نمیکنم، ولی یه گناه دیگه به جاش میکنم، یه راه به من نشون بدید، من توفیق پیدا کنم، توبه کنم، آدم شم. رسول الله فرمودن مادرت زنده است؟ گفت نه یا رسول الله، خدا رحمتش کنه. پدرت زنده است؟ بله یا رسول الله. فرمودن برو به پدرت خدمت کن، توفیق توبه پیدا میکنی، پدرت برات دست دعا بلند کنه، پدرت راضی بشه، تو میتونی توبه کنی تو خطاهات. اون خدافزی کرد، اون آقا اومد از در بره بیرون، پیغمبر آه کشیدن، آه، گفتن ولی کاش که مادرت زنده بود. مادر یه چیز دیگه است. مادره که نه ماه هم میکنه دیگه، مادر درد زایمان میگه، ما چیکار میکنیم؟ ما فقط پول میدیم، مادر شیر میده، مادر زیر پای بچه رو میشونه، ما هم میگیم ماشالله مادر. گفتن کاش که مادرت زنده بود. قانون کارما یکی از مهمترین گره هایی که به زندگی میخوره ناراحتی پدر و مادره. یکی از گره گشاترین کارها دعای پدر و مادره، دعای پدر. نفرینای بی خودشونو کاری ندارم، بعضی آخه نه یه چیزی میشه شیرمو حلالت نمیکنم، سه دقیقه بعد نه خب حالا حلال میکنم، مگه شیر کارخونه از این میبندی باز میکنه؟ خود این آدم دچار کارما میشه. ولی دوست من، پدر و مادر، ما روایت داریم از معصوم، تا وقتی پدر و مادر ما، پدر و مادر شما زنده هستند، بیش از ما برای شما گره گشایی میکنند. میخوای پاشی بری مشهد امام رضا دست به دامنش بشی؟ داره میگه وقتی پدر مادر دستن از من امام معصوم گره گشاتره، مامان بابا تو راضی کن. و از اون برم پیغمبر فرمودن که نفرین پدر و مادر از شمشیر برنده تره. مراقب باشین تو قانون کارما، مامان باباها خلاصه میتونن هم شما رو به بنبست برسونن، هم پشت سر هم براتون گره ها رو یکی یکی باز بکنن. خب دوستان، یه بحث دیگه درباره قانون کارما، این دنیا ظرفیت کامل برای قانون کارما رو ندارد. چند سال پیش آقای آمریکایی 30 زن آمریکایی رو گرفته بود، زنده زنده از سقف آویزون کرده بود، زنده زنده گوشتای اینا رو می‌بریده می‌خورده تا تموم شه. خب این آقا رو گرفتن، محکومش کردن به 30 بار اعدام با صندلی الکتریکی. خیلی خب، محکوم به 30 تا اعدام شده، ولی چند بار اعدام میشه؟ یه بار دیگه. 29 تای بعدیش چی میشه؟ بعدم این که فقط اون خانوما رو نکشت، اینا رو تیکه تیکه کرد خورد. الان مثلا دادگاه میگه ما اول میخوریمت بعد. این دنیا ظرفیت تنبیه رو نداره، عقوبت ظرفیت پاداش هم نداره. یه خونه ای آتیش گرفته، آتش نشانی میاد، میرن میان آدما رو نجات میدن. تو خونه گاز و اینا همینجوری داره منفجر میشه، آقا از محل کار میاد میبینه خونه داره میسوزه، نگاه میکنه خانومش هست، این هست، اون هست، نوزادش نیست، داد میزنه نوزادم. مامورای آتش نشانی میگن ما همه رو آوردیم بیرون، نوزاد ندیدیم. چرا؟ خونم داره همینجوری منفجر میشه. یه مامور آتش نشانی میگه من میرم میارمش، میزنه به دل آتش، صدمه ببینه 80% سوختگی، ولی با جنازش بالاخره بچه رو میاره بیرون، خودش هم ولو. دو روز بعدم تو بیمارستان مرد. میخوام ببینم چه پاداشی این دنیا بهش میدن. یه خیابون به نامش میکنن، خیابان آتش نشان فداکار. به خانواده‌اش 5 تا سکه میدن. این شد پاداش آدمی که جونشو گذاشت. این دنیا ظرفیت کامل برای کارما رو ندارد، نه در شکل پاداش، نه در شکل عقوبت. بهشت و جهنم برای تکمیل کارماست. اصلا این دنیا ظرف کوچیکی داره، نه میتونه پاداشا رو به تمام و کمال بده، نه گوشا رو تمام و کمال بکشه. ما عقوبت تو این دنیا داریم، پاداش هم تو این دنیا داریم، ولی چون ظرفیت این دنیا کم است، بهشت و جهنم طراحی شده برای کار ما، برای اینکه اونجا دیگه این نتیجه کامله. کارما با شکل کاری که میکنیم ما یکسان نیست. یعنی این نیست مثلا اگه من توی کوچه تو گوش بچه همسایه‌مون بزنم، کارمای من اینه که کسی تو کوچه تو گوش بچه من بزنه یا تو گوش من بزنه. کارما الزاماً با کاری که ما انجام دادیم همشکل نیست، ولی پیام یکسانی دارد. مثلا اگر دل بشکنم دلمو میشکنن، بیچاره بکنن بیچارم میکنن، ولی الزامن این که مدلش یکی باشه نه. سر مادرم داد زدم، مادرمو ناراحت کردم، 2 ساعت مادرم نشسته بود به خاطر داد من گریه میکرد، یعنی دل مادرم رو شکستم. میرم اداره، میگن طرح تعدیل آمده و 30 نفر قراره برن، یکیشم شمایید. دل منو میشکنن. این نیست که چون من سر مادرم داد زدم عقوبتش حتما اینه که یه روزی بچه من سر من داد بزنه. نه، الزامن نباید، الزامن نباید بیرون که اومدم بپرسین هم شکل باشد، ولی حتما یه حلقه مشترک داره، یعنی یه پیام مشترک. من پول مردم خورم، مال مردم خورم، پول گرفتم سر این کلا گذاشتم، سر اون کلا گذاشتم، دستشونم به جایی بند نیست، پولارم خوردم رفتم. یعنی دلبستگی من به پول باعث شد چند نفر رو نابود کنم. با چیزی که من به او دل بستم او رو از من میگیرن و منو نابود میکنن. ولی این نیست که بچه من بره زیر ماشین. یه ویلا دارم تو شمال میسازم، 4 سال 2 میلیارد تومان خرجش کردم. یه دفعه از شمال زنگ میزنن ویلات سوخ پودر شد. به خاطر دلبستگی یه عده رو آسیب رسوندی، چیزی که به او دلبسته ای رو از تو میگیرن. الزاماً برای کارما دنبال این نباشید که این کاری که من کردم این اون کار رو با من بکنن. من پول 3 نفر رو خوردم، یه نفرم پول منو باید بخوره. نه، حتما این شکلی نیست واقعا. بسیار دوستان
مولانا میفرماید نان دهی از برهر نانت دهن، جان دهی از برهر جانت دهن. در مثبت این تو شد باشه،
خلاصه هرچه دهی آنت دهن دیگه. این مولانا اینو نگفته بود؟ این جعل واقعا در تاریخ همین جوری. نه آقا، من در آوردی بودیم دوستان. از قانون کارما خیلی ترسیدین؟ نه یا ابوالفضل، هر چی فکر بد کردیم میاد کارما همین جوری بودو. بذارین حلش کنیم. وقتی که یونس در دل تاریکی در شکم ماهی تو اون فشار از غیر خدا برید، لا اله الا انت، ای خدایی که جز تو کسی در این عالم کاری نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، من به خدا ظالم، خدا اقرار میکنم، ای خدایی که جز تو کسی کاری نیست، من ظالمم، میبخشی؟ اشتباه کرد. و قانون کارما به محض این که ما پشیمان بشیم در شکل عقوبت، به محض این که بنای جبران داشته باشیم، کارما در شکل عقوبت متوقف میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. فقط کافیه پشیمان بشی و بنای جبران، پشیمانی به تنهایی فایده ای نداره. خدای اشتباه کرد، خدای پشیمونه، خدای چی کار کنم؟ خب ببینین خدا چه کار میکنه. خدا گفت که فاستجبنا له، او رو اجابت کردیم و نجیناه من الغم، او رو از غم نجات دادیم. به ماهی میگه بیا کنار دریا، یونس رو بنداز بیرون. و کذالک انجی المؤمنین، اینجوری نجاتت میدیم اگه مؤمن بشی. ببین چی کار بکنیم برات. ماهی میاد یونس رو میندازه بیرون، خیلی بیحال بوده تو شکم یه حیوان اومده بیرون، بیرمق، درب و داغون. یه درخت میوهی میبینه کنار ساحل، از اون میوه تناول میکنه، سرحال میاد، بر میگرده تو قوم خودش. خدا در قرآن میگه 100,000 نفر به یونس ایمان میاره، همون قومی که 30 سال 5 نفر هم بهش ایمان نیاوردن. 100,000 نفر، محبوب نیستی؟ تحویلت نمیگیرن؟ خطاهاتو برو جبران کن، شروع کن به توقف این منفی ها. اصلا ببین یه دفعه چه اقبالی به سمت تو بیاد. یه جایی من یه متنی دیدم نوشته بود که ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود. زیر محرم یه نقطه بذارین میشه مجرم. پیش خودم گفتم چقدر متن بدی، یعنی چی؟ یه متن مایوس کننده ای. بنویس ای بسا مجرم که بی یک نقطه محرم می شود. آره عزیزم، اون نقطه تو بردار، گناه رو. ای بسا مجرم که بی یک نقطه محرم می شود. یه لکه گناه من دارم، یه خطا دارم، خب برم پاکش کنم، میشم رفیق. نه اینکه ای بسا و محرم که با یک نقطه مجرم میشه، گناه کردی پدری ازت دراریم. نه بابا، خدا خیلی لطفش زیاده. بسیار قانون کارما، اگر به زندگی مردم گره بزنید، به زندگی شما گره میزنن. اگر گره گشا باشید، گره از زندگی شما باز میکنید.